I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
اینترنت رو زیر رو کنید، شاید سرجم 4 دقیقه فیلم هم از پرویز شاپور نتونید پیدا کنید. توی یه تیکه از این فیلم‌ها یه نفر دوربین به دست رفته خونه‌شون. پرویز شاپور کهنسال، بیرمق، شکسته و منزوی، سیگاری به لب داره. ریش و موهای وزوزی خاکستریش شکسته‌تر نشونش میده. کنارش کامیار پسرش نشسته. کامیار هم موریش‌های انبوه و شلخته داره که لنگه باباش بشه. ولی خب جوونه، برخلاف پدرش موهاش یه دست مشکیه. پرویز شاپور بی توجه به اطراف چای می نوشه و سیگار می کشه. کامیار که می بینه باباش هیچ عنایتی به هیچی نداره میگه میخواستن باهاتون حرف بزنن بابا. پدر ولی با خونسردی و بدون توجه به اطراف چیکار می کنه؟ چای می نوشه و سیگار می کشه. حتی صدای ضبط صوت رو هم نمیخواد کم کنه. صدای ویگن خونه درویشی و عجیب غریبشون رو پر کرده. کامیار خنده ای از سر آبروداری میزنه و میگه عاشق ویگنه.
دیدیه تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم.
سلام، این 28مین تنس‌پردازی است. طنز پردازی پادکستی درباره طنز و طنز پردازانه. توی هر اپیزودش سرک میکشه به گوشه ای از دنیای شگفت‌انگیز طنز. گاهی هنر هنرمندان و افراد خلاق خیلی تحت تأثیر زندگی شخصیشون قرار میگیره. یعنی اتفاقاتی که توی زندگیشون افتاده اونا رو به سمت و سوی خاصی برده. شاید یکی از عجیب و غریب‌ترین و پرفراز و نشیب‌ترین زندگی‌ها در بین هنرمندان زندگی پرویز شاپور، طنزنویس و کارتونیست معاصر باشه. قراره توی دو قسمت، یعنی دو اپیزود، این زندگی خاص و جالب رو براتون تعریف کنم. پرویز سال 1302، یعنی نزدیک به یک قرن پیش، در قم به دنیا اومد، ولی شناسنامش رو از تهران گرفتند. چیزی از قم به یاد نداشت چون خانوادهش وقتی هنوز خیلی کوچیک بود مهاجرت کردند به تهران. خانواده پرویز خانواده خیلی معمولی بودند. از نظر مالی یه ذره همچین دستشون خالی بود. خانواده گربه دوستی هم بودند. همیشه روی کرسی خونه‌شون دو سه تا گربه بود یا توی اتاقا و حیاط دنبال هم می‌دویدند. پرویز اولین خاطراتی که به یاد میاره مربوط به پدرشه. پدرش آدم زحمت کشی بود، با کامیون بار میبرد بروجرد. پرویز هم همراش میرفت و بر میگشت. پدرش بهش میگفت زندگی مرارت داره، مرد باید هر جا که باشه بره دنبال کار و یه لقمه نون در بیاره. پرویز دبستان دقیقی تهران درس خوند. پسر خوب و با انضباطی بود، درسش هم ای بدک نبود، خوب بود. یه خورده توی دیکته ولی میلنگید. هر کار میکرد درست نمیتونست بنویسه. اون موقع ها غلط نویسی مشکل بزرگی محسوب می شد. مثل الان نبود که 90% از فارغ التحصیلان دانشگاه هم غلط و غلوط همجور بنویسن و غلط و غلوط هم با اجازه شیر کنند. حالا کار نداریم. پرویز توی اون سن نمیتونست احساساتش رو درست درک کنه، ولی انگار استرابی عجیب توی دلش داشت. همین باعث میشد توی دیکته بی‌دقتی کنه، چون شاید بدونید دیکته خیلی به مباحث روانشناسی میتونه مربوط باشه. تا اینکه توی مدرسه شون یه معلم جدید دیکته براشون اومد، آقای اسفندیاری. یه معلم جوون حدوداً 35-6 ساله، پالتو بلند داشت با سیبیلای کوتاه، تیپ همچین متجددی داشت. این معلم انگار تومن 2000 با بقیه معلم‌ها فرق داشت. مثلا اصلا کسی رو کتک نمی‌زد. یه همچین چیز اون موقع خیلی آپشن عجیبی محسوب می‌شد برای بچه‌ها. سر کلاس هم علاوه بر درسی که همه معلم‌ها می‌دادند، یه خاطراتی رو از خودش تعریف می‌کرد. ظاهراً بچه مازندران اونورا بود، اسب سواری رو خوب بلد بود، تیراندازی بلد بود، از خاطراتش توی جنگل‌های مازندران می‌گفت، از شکارهاش. اون موقع بود یه چیزایی برای شکارچیان، الان ولی شکار نیست، شکارچیان مجبورن محیط‌بانان رو شکار کنند. پرویز با آقای اسفندیاری کم کم احساس کرد دقتش بیشتر شده، دیکتش بهتر و بهتر شد. این آقای علی اسفندیاری همون نیمایوشیج بود. البته که بچه ها نمیشناختن کیه. سر کلاس هم که نمیومد، حالا تئوری های شعر مدرن و اندیشه های لامارتین رو برای بچه ریقوات تشریح کنه. درس و مشق میداد دیگه، مثل بقیه معلم ها. یه چی داخل پرانتز بگم، این پرویز انگار از اول هم قرار بود با کلی آدم های گنده مونده هشت و نشت داشته باشه. توی این ماجرای زندگی پرویز به مرور به اسامی برمیخوریم که هر کدومشون جزء مهمترین هنرمندان معاصر ما هستن. پرانتز بسته.
پرویز
موقع‌ها 6 سال دبستان بود و 6 سال دبیرستان. پرویز دبیرستان رو رفت رشته اقتصاد. اون موقع داشتن یه همچین رشته هایی. عاشق لباس‌های شیک مدروز بود. همیشه میرفت پشت ویترین مغازه‌های لباس فروشی نگاه می‌کرد. اون موقع‌ها خیلی از مرد و زن‌های ایرانی فرنگی معاب شده بودن، تیپای اروپایی می‌زدن. پرویز هم توی خیابونا اونا رو نگاه می‌کرد. دوست داشت مثل اونا لباس بپوشه. لباس‌های خودش در حد همون لباس‌های متعارف مدرسه بود و البته خیلی خوب و با وسواس ازشون نگهداری می‌کرد. خانواده‌اش خب همینا رو هم به ازار بدبختی براش تهیه کرده بودن، نمیتونستن چند دست لباس براش بخرن دیگه. این شد که سالهای آخر دبیرستان شبها میرفت توی راهن کار میکرد. صبح تا عصر مدرسه بود و شبها تا صبح توی راهن کار میکرد. این سختی‌ها رو به جون میخرید برای خرید کت و شلواری که توی ویترین مغازه دیده بود. عشق اون پالتوی بلند روسی تور رو داشت، اون کفش‌های چرم براق که برقش توی ویترین مغازه چشم رو میزد. عاشق لباس بود. اون موقع ها جنگ جهانی دوم بود. قطارهای روسی دائم توی ایران در رفت و آمد بودن. پرویز به لوکوموتیوران های روسی که از قضا زن بودن نگاه میکرد. به چشم پرویزی. به مردهای قد بلند روسی نگاه میکرد با پالتوهای بلند و زخیمشون. البته که زمانهایی هم برای خودش میموند که به تیپ و سروز خودش میرسید. کفشای چرمیش رو حسابی واکس میزد و برق مینداخت. کت و شلوارش رو با دقت وارسی میکرد که خدای نکرده نخکش نشده باشه جاییش. تک و توک هم میتونست مهمونهای خانوادگیشون رو هم شرکت کنه. هزار بار نمیتونست بره، ولی گاهی هم میتونست. یکی از این مهمونهای خانوادگی که در واقع اقوام مادرش بودند، مهمونی شلوغ پلوغی بود. فامیل دور و نزدیک دور هم جمع شده بودند. جوانترا یه گوشه بودن واسه خودشون و بزرگترا هم یه گوشه. پرویز دبیرستانی بود، بالاخره میتونست دست به قلم حرف بزنه، شوخی بکنه، از جنگ متفقین بگه، از قطارهای روسی. خیلی گفتنی داشت واسه گفتن. جوان‌ترا دورش جمع شده بودند، گوششون به افاضاتش بود و با چشمشون خط اتو کت و شلوار تمیز و مرتبش رو دنبال می‌کردند. یه شوخی‌های خاص خودش رو داشت، یه بزلگویی‌های ریزی میومد اون وسط‌ها. مدلش اینجوری بود. خلاصه مهمونی تموم شد و ملت رفتن خونه‌هاشون. پرویز به مادرش گفت: مادر جون، اون دخترا کی بودن تو مهمونی؟ اسم یکشون توران بود مسکه. مادرش گفت: از بس این ورانوری قوم و خیشا رو نمیشناسی دیگه. پوران، فروغ، گلوریا، اینا دخترای خاله تورانن، همسایه این بابا، همش سرت تو گوشی. نه اینو نگفت دیگه. در واقع اینا خاله‌زاده بودند. همسایه دیوار به دیوار هم بودند. ولی در خونه ها توی دو تا کوچه مجزا بود. پنجره خونه پرویز اینا روی حیات اونا باز میشد. خب پرویز خیلی توی خاله خانباجی های مادرش نبود. خبر نداشت کی به کیه. رسم هم نبود که یه پسر که پشت لبش سبز شده پاشه همراه مادرش بره خونه اقوام. زش میدونستند. پرویز رفت پنجره رو به حیات خونه همسایه رو باز کرد و دزدکی نگاه خریداری کرد. حیات بزرگی داشتن و توی حیات 6-7 تا بچه داشتن تو سر مغز هم می‌زدند، جیغ می‌کشیدند. یکیشون که چشمای مشکی درشتی داشت و احتمالاً فروغ بود، از همه شرتر بود. با داداش بزرگی در می‌افتاد. زیر بار زور نمی‌رفت. بوران هم هی می‌اومد وساطت می‌کرد. خلاصه بلبشویی بود اون بر. پرویز یادش اومد که اون شب مهمونی چقدر پوران و فروغ محو حرف زدناش بودند، انگار از مریخ اومده باشه. چقدر مجذوب شده بودن و این جاذبه رو هم پنهون نمی کردند. تابلو زل زده بودن بهش. پنجره رو بس که بره دیگه سر کارش، ولی نمی دونست پشت این پنجره سرنوشت آبستن حوادثی است. حوادثی که زندگیش رو قشنگ شخم خواهد زد، زیر و رو خواهد کرد.
همسایت بودم می دیدمت گاهی،
می دیدمت خندان گاهی سر راهی.
همسایت بودم می دیدمت گاهی،
می دیدمت خندان گاهی سر راهی.
خاطرات آن زمان لطفه دگر دارد،
چشم تو بس فتنه ها در زیر سر دارد.
روزگاری ساکن کوی وفا بودی،
قلبم اکنون رنگ عشق تازه تر
دارد. دیپلم اقتصاد رو که گرفت رفت دانشگاه تهران رشته اقتصاد. یه جورایی انتخاب رشته دبیرستان و دانشگاه همجور براش پیش اومد دیگه. توی دبیرستان افتاد توی رشته اقتصاد و دیگه اگه می‌خواست درس رو ادامه بده باید توی همین رشته تا تش می‌رفت دیگه. ولی خب ریاضیاتش خوب بود. همین کمک کرد که دانشگاه تهران قبول بشه و بتونه ادامه بده. کم کمک خودش و بقیه حس کردن پرویز سر یه چیزایی رو بگیره اگه تا تش نره راحت نمی‌شینه. آدم قفلیه کلاً. مثلا توی همون سالهای اول دانشگاه مثل دوره دبیرستان پیله کرده بود روی کار. الان که دانشجو بود هم دو شیفت کار میکرد. شیفت 24 ساعته وایمسادی وقتی تو راهن. ولی این تلاشهای بی امان، این بیخوابی ها انگار داشت تأثیراتی روش میذاشت. حس میکرد کم حوصله تر شده، بیقراری داشت، توی دلش انگار رخت میشستند. خب بچه ها همینطور که خوشخوشان دارن بزرگ میشن، یه بار توی یه موقعیتی اولین حال بعد بزرگسالی رو تجربه میکنند و پرویز هم داشت این حال رو تجربه میکرد. البته که این حال بد ریشه های روانشناختی هم داشت که بعداً مفصل بهش میپردازیم. الان وقتش نیست. کلن از اونا بود که کسی آزاری ازش نمیدید. از اونا بود که سرش توی کار خودش بود ولی بی سر و زبون هم نبود. پاش میافتاد همه رو با شوخیاش قلقلک میداد. گفتم که یه طنز و بامزگی خاصی تو گفتارش بود. گفتنی های زیادی هم داشت. حالا که دانشجو بود دیگه اصلا هیچ. پرویز اون حس خوب و اون نگاه های شب مهمونی رو فراموش نکرد. توی ذهنش میخ شده بود. از اون به بعد دیگه سعی میکرد صله رحم رو بیشتر به جا بیاره. البته توی مهمونی های سمت مامانش اینا به جا میورد صله رحم رو. بلا گرفته. کم کم دیگه فهمید اون دختر خاله مامانش اسمش فروغه و حس میکرد اون دختر شلوغ و شیطون رو دوست داره. البته خیلی کوچیک بود، یه اوا بچه سال میزد، 11 سال کوچیکتر بود. فروغ هم البته خیلی پرویز رو دوست داشت. اون موقع ها هم دل به دل راه داشت، فرقی نمیکرد با الان. اتفاقا میشه گفت شور و حرارت و چراغ سبزهایی که فروغ نشون میداد باعث میشد پرویز علاقمندتر بشه. انگار پرویز برای زندگی روتین و سردش همچین دختری رو نیاز داشت. خلاصه چشمک های ریز و نگاه کردن ها شروع شد. خودتون استادید دیگه. بعد کشید به نامه نگاری. پرویز مینوشت و یواشکی به دست فروغ میرسوند. فروغ مینوشت و گاهی فریدون برادرش رو واسطه فیض میکرد. عجیب بود، واقعا عجیب بود، ولی خب این کارو میکرد فریدون. پرویز و فروغ برای اینکه مامان و بابای فروغ متوجه نامه نشن تا تدابیر امنیتی خاصی اندیشیده بودند. اول اینکه پرویز اسم مستعار جواد شریعتی رو روی پاکت می نوشت. جای آدرس هم می نوشت: خیابان سلیمان خان، کوچه مظاهری، اداره روزنامه سیروس. چون نامه های روزنامه سیروس اول می اومد در خونه فروغینا و بعد می بردن بهشون می دادند. یه علامت زبدر هم می زد اون گوشه پاکت که نشونه باشه و فروغ بتونه شناسایی کنه نامه رو. این سختگیری های که خب طبیعی بود، ولی پرویز کم کم فهمید فروغ با این دوستی در واقع داره با دم شیر بازی میکنه. قضیه از این قراره که پدر فروغ سرهنگ محمد فرخزاده. کی بود این جناب سرهنگ؟ رئیس املاک سلطنتی رضاشاه در شهرهای از مازندران. در واقع سرهنگ گمارده ویژه رضاخان بود یا بالفصل. گمارده بودنش برای ساخت املاکی که دستورش صادر شده بود. تو شهرهای از مازندران سرهنگ و رفقا کارگران رو میگرفتن زیر شلاق تا سریعتر و بیشتر کار کنند. بعضی ها حتی زیر بار و کتک ها کشته می شدند. سرهنگ خیلی وقت خونه نبود، ولی وقتی می اومد همه بچه ها موش می شدن می رفتن تو سوراخ دیوار. جیک کسی نباید در می اومد. شام و نهار، خوابیدن، بیدار شدن، همه چی باید طبق نظر و قواعد جناب سرهنگ انجام می شد. پادگانی بود دیگه، بچه ها هم فراوون با دست سنگین سرهنگ کتک می خوردن تا آدم بشن. این پادگان، تنبیه برای همه، تشویقم که نداشتن هیچ. حالا فرض کن سرهنگ متوجه بشه دختر ورپریدش عاشق شده، رفته با پسر همسایه نامنگاری کرده. قشنگ یعنی میذاش لب باغچه سرش رو بیخ تا بیخ میبرید.
دختر خانو میخوامش، خان بدونه منو میگیره. چیکار کنم چیکار کنم؟ اسب ابلق زین کنم، تنگ غروب سوار بشم، فرار کنم ای فرار کنم. کجا فرار کنم؟ دلم نمیگیره قرار، سر راشون رو میگیرم، اگه میاد صد تا سوا اسب ابلق سم طلا. باسه برو میری کجا؟ اسب ابلق سم طلا. باسه برو میری کجا؟ اسب ابلق سم طلا. باسه برو میری کجا؟ اسب ابلق سم طلا. باسه برو میری کجا؟
البته سرهنگ از طرفی خیلی روی آینده هفت بچه‌هاش هم حساس بود. اگه مشقاشون رو درست نمی‌نوشتن چنان می‌خوابوند زیر گوششون که اگه معلم سنگدلشون همون طرفا بود میومد وساطت می‌کرد، میگفت نزن دلم کباب شد. سرهنگ در این حال کتاب‌های مختلفی در اختیار بچه‌ها قرار می‌داد تا مطالعه کنند. می‌خواست برای ادامه تحصیل بچه‌ها رو بفرسته اروپا. معلم زبان انگلیسی براشون می‌گرفت تا توی سن کم بتونن زبان یاد بگیرن. خلاصه معجونی بود این جناب سرهنگ. ابعاد مختلفی داشت دیگه. آدم سیاه و سفید نداریم کلن. اگه اونجوری سیاه و سفید راحت ترین، فراوون زندگی نامه از فروغ نوشته شده که اونجوریه. برید اونا رو بخونید، زار زار گریه کنید. فروغ ولی سرکش بود. میرفت گیس دختر سید جواد، دختر همسایه‌شون رو میکشید و در میرفت. با برادر بزرگترش امیر که خیلی ادعاش میشد درگیر میشد. فروغ خیاطی میخوند. همون موقع با یکی دوست شده بود به اسم سهراب. سهراب نقاشی میکشید، شعر مینوشت. البته با این پسره دوست اجتماعی بود دیگه، دوست معمولی اینا، جاست فرند. پسره چیه؟ سهراب فامیلش سپهری بود، سهراب سپهری بزرگ که الان میشناسیمش. گفتم که این قصه پر از آدم معروفه. یکی از دلایل علاقه فروغ به شعر همین دوستی با سهراب بود. فروغ درسش رو میخوند، دوستیش با پرویز رو هم در کنارش ادامه میداد. جدیدن بیرون هم میرفتن، دزدکی با هم میرفتن سینما. این چیه؟ میدونم سبزیه. آه باش. جونم براتون بگه که خلاصه چند سال گذشت، حالا دیگه فروغ دیپلم خیاطی گرفته بود، پرویز لیسانس اقتصادش رو گرفته بود، توی وزارت دارایی استخدام شده بود با کف حقوق. دیگه میشد برای خواستگاری اقدام کنه. فروغ 15-16 سال داشت و پرویز 11 سال بزرگتر بود. پرویز دیگه یه روز رفت خونه و گفت مامان من دختر خالت رو میخوام. مادرها عاشق اینن که بچه‌هاشون با خاله جون و دایی جونشون اینا خلاصه اقوام خودشون وصلت کنن. اگرم بهتون نمیگن نگن، این تو دلشون اینجوریه، شک نکنید. مادر پرویز گفت وای عالیه، اتفاقا از وقتی بچه بودید انگار برای هم ساخته شده بودید. پرویز اومد بگه بچه که هیچی، نوجوان هم بودم، فروغ هنوز به دنیا نیومده بود، ولی این کمک نمیکرد دیگه به ماجرا، نگفت. شب خواستگاری فرا رسید. پرویز خیلی خوشتیپ‌تر از همیشه بود، نوری در دلش تابیدن گرفته بود، نوری که از وجناتش هم پیدا بود. پوران که اون موقع ازدواج کرده بود توی دلش میگفت خوش به حال فروغ، چه مردی، جنتلمن، یه پارچه آقا. خب جلسه خواستگاری به پایان رسید، ولی یه جای کار میلنگید، جای اساسی از کار هم میلنگید اتفاقا. سرهنگ سگرمهاش توی هم بود. داد و بیداد را انداخت که غلط کردن پوفیوزا. در سطح ما نیستند اینا. فروغ 16-17 سالشه بعد درس بخونه بره زن یه کارمند دون پایه بشه که چه؟ از این خبرا نیست. این حرف آخره. حرف سرهنگ حرف آخر بود. جواب نه رو دادن. سران دو خانواده دیگه بیخیال این وصلت شدن طبیعتاً. زوری که نیست که. نه یعنی نه. No means no. ولی فروغ مگه ولکن بود؟ نمیدونم بدونید یا نه، نامه های فروغ فرخزاد الان موجوده. یکی از نامه هاش رو بشنوید، مال همون موقع ها. فروغ؟
بله؟
بفرمید.
پرویزم، من از تو فقط یک چیز میخواهم و آن هم جلب رضایت مامانم و مادرت میباشد. البته وقتی مادرت راضی شد، مسلماً مامانم هم راضی میشود. جواب نامه ام را بنویس بده فریدون بیاورد. من منتظر جواب تو هستم. تا خدا با ماست، هیچ کس نمیتواند مانع خوشبختی ما باشد. من فقط از خدا میخواهم که من و تو را در کنار هم خوشبخت سازد. تو هم برای حل این موضوع فقط به خدا پناه بیاور. او ما را کمک خواهد کرد. خدا حافظ پرویزم. فروغ.
ولی این...
پرویزم.
چی شده؟
یک خواهش کوچک از تو داشتم. یادم رفت بنویسم. یک قطعه عکست را برایم بفرستی. پشتش را هم بنویسی. بگذار لای کاغذ بده فریدون بیاورد. و مطمئن باش به غیر از من چشم هیچ کس برا نخواهد افتاد. خواهش مرا قبول کن. فروغ.
عرض می کردم. فروغ دختر چش بابا جان عرش شما بفرمایید نبود، به اندازه خودش سرکش بود. هی سعی میکردن منصرفش کنن، حتی میومدن میگفتن بابا اصلا این پرویز قبلا یکی دیگر رو میخواستی، بی خیالش شو.
پرویز من، تو باید به هر وسیله‌ای شده با مامانم صحبت کنی. من برای این کار بهتر دیدم که پنجشنبه یا جمعه بلیت سینما بگیرم و برای تو هم بفرستم و تو در آنجا با مادرم آنطور که من میخواهم صحبت کنی و حس بدبینی را کاملا از دل او بیرون کنی. او امروز به قدری مرا اذیت کرده که حاضر بودم بمیرم و این همه رنج نکشم. ولی پرویز، من به خاطر تو همه این چیزها را تحمل میکنم. من خودم را برای مقابله با مصائب بزرگتری آماده کردم و این چیزها در روح من کمترین اثری نخواهد داشت و ذره ای از عشق مرا به تو کم نخواهد کرد.
بله، رفت یه گوشه نشست و لب به غذا نزد. صبح تا شب گریه میکرد. به مادرش میگفت من خودمو میکشم. زندگی بدون پرویز یعنی غروب جمعه. سرهنگ اومد باز اونقدر کتک زد فروغ رو که خودش از نفس افتاد و زبان گشود که این پسره یه لاقبا آین شمدون رو هم نمیتونه بگیره. میخوای بری بدبخت بشی باهاش دختره گیس بریده؟ فروغ میگفت خب یه خورده کمک کنید زندگی راه بیفته، بعدش پول در میاره. در پاسخ به این سوالش یه دست کتک مفصل دیگه خورد.
پرویز، محبوب من، بالاخره همونطور که حد زده بودم پدرم با موضوع نامزدی و حتی عقد با آن شرایطی که مامانم برای کمک به تو پیشنهاد کرده بود مخالفت کرد. پرویز، فکر این که خوشبختی را میخواهند با یک آینه و شمعدان و یک انگشتر که هیچگاه در زندگی به درد من نخواهد خورد و من مجبورم فقط به منظور زینت و تجمل از آنها استفاده کنم معاوضه کنند، خیلی رنجم میدهد.
ولی انگار آتش عشق چیزی نیست که به این راحتی ها خاموش بشه. آتشی که یک سرش فروغ بود، دختری که ارادش برای رسیدن به پرویز خیلی زیاد بود. خلاصه تقلاهای پرویز و فروغ و دلباختگی هاشون تمام شدنی نبود.
قهر تو جون منو دلاب زونده، دوری تو منو به جنون کشونده.
کاشکی بدونی که من بی تو میمیرم، وقتی که نیستی دیگه از زندگی سیرم.
توی تنها یارم بدون که دوست دارم، توی تنها یارم بدون که دوست دارم.
وای اسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل،
وای اسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل.
جنگ و دعواها بالا گرفت. سرهنگ همچین چیزی تو خونه‌شو نیده بود. کسی قرار نبود به حکم حکومتی سرهنگ دهنکجی کنه. ولی فروغ دست به خودزنی زد. می‌خواست خودشو بکشه. احساسات شدید نوجوانی غلیان پیدا کرده بود و دیگه هیچی جلودارش نبود. آخر سر مامانش اونقدر توی گوش سرهنگ خوند که بابا اینا قوم و خویشن. یه قوم و خویش به 100 تا غریبه می‌ارزه. خودت هم می‌دونی که آدمای درستی هم هستن. زحمتکش، بی‌آزار. بذار به هم برسن این دو تا نوگل نوشکفته. سرهنگ آخر سر با اکراه رضایت داد. فروغ 17 ساله با پرویز 28 ساله ازدواج کرد.
خونچه بیارید لاله به کاری قشنگه چه خوشنگه همه رنگ مثل تابوز خوش به حال شاد اومد.
حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد این خال زنک بازی چی در بودی تو پادکست؟ آدم هر سوالی براش پیش میاد که نمیپرسه که بی تربیتا. اون موقع فروخ خوشحال ترین دختر جهان بود. ضمن اینکه احساس میکرد از خانه خفقان آور و سیاه پدری گریخته و به آغوش امن عشق پناه آورده. سانتی مانتال. هنوز یک هفته از این ازدواج نگذشته بود که به پرویز پیشنهاد دادند مأموریت بر اهواز. پرویز هم دید افزایش حقوق داره اونجا، تسهیلات، بدی آب و هوا و اینا میصرفه. دستش هم خالی بود. اون اول زندگی این شد که قبول کرد. فروغ و پرویز سوار قطار شدن و رفتند اهواز. پرویز توی اداره دارایی خوزستان به عنوان مسئول مستغلات مشغول به کار شد. یه دو خوابه کوچیک اجاره کردن توی اهواز. فروغ توی خونه معمولا تنها بود دیگه. دیگه خبری از غوغای خونه پدری نبود. این بود که بیشتر کتاب میخوند و بیشتر شعر مینوشت. عاشق شعر نوشتن شده بود. میرفت مجلات رو میخوند، محافل رو میدید. اون موقع ها خب شعر کلاسیک بیشتر رواج داشت، غزل و چارپاره و اینا. فروغ هم سعی میکرد مثل چیزایی که میخونه شعر بنویسه. اهواز کتابخونه درست و درمونی نداشت. فروغ جستجو کرد و فهمید همین روبروی خونهشون یه چاپخونه است. رفت دنبال کتاب. دیگه از اون به بعد کارکنان چاپخونه خانم جوان تهرانی با موهای جولیده و چشمهای درشت که مینجوب تنش بود رو میدیدند که می آمد و کتابهای قطوری از مسئول چاپخونه به امانت می گرفت. کتابهایی که با سن و سالش جور در نیمد ولی خب می برد و می خوند. پرویز اون موقع ها خوشبخت‌ترین مرد روی زمین بود. جوان، خوشتیپ، خوشقد و بالا با سیبیل‌های داگلاسی مد روز، سرش گرم اداره مستقلات و مسئولیت‌های پایان ناپذیرش بود. ولی شعر هم دوست داشت، نشریات رو دوست داشت. فروغ رو تشویق میکرد که شعر گفتن رو ادامه بده. خودش هم برای خالی نبودن عریضه یه چیزایی مینوشت برای نشریات خوزستان. گرایش به متن طنز داشت. طنز مینوشت و یه تعدادش هم چاپ میشد. ولی نوشتن اصلا اولویتش نبود. کلاً مسئله مهمی نبود براش اینکه نویسندگی کنه. خب خیلی از نشریات خوزستان توی همین چاپخونه فوق‌الذکر حروفچینی و چاپ می‌شدند. یه بار فروغ شعر رو برد پیش مدیر چاپخونه و براش خوند. مدیر چاپخونه چشماش چهار تا شد. گفت این شعر رو که نمیشه چاپ کرد. فروغ گفت چرا؟ مدیر چاپخونه یه خورده سرخ و سفید شد و گفت نمیشه دیگه. در همون حال و احوال مدیر نشریه ندای کارون وارد چاپخونه شد و متوجه بحث شد. خواست فروغ شعرش رو دوباره براش بخونه. فروغ خوند و مدیر نشریه ندای کارون گفت این شعر خوبیه. همچین خیلی جسوران است. من حاضرم چاپش کنم. چاپش کرد. شعری که بعد از چاپش غوغایی به پا میکنه. حتی نشریه رفت تهران و اونجا فریدون مشیری خوندتش. دوباره شعر رو حروف چینی کرد و توی نشریه روشنفکر چاپش کرد. شعر چی بود؟ اسمش بود گناه.
گناه کردم گناهی پر ز لذت، کنار پیکری لرزان و مدهوش. خداوندا چه میدانم چه کردم در آن خلوتگه تاریک و خاموش. در آن خلوتگه تاریک و خاموش نگه کردم به چشم پر ز رازش. دلم در سینه بیتابانه لرزید ز خواهش‌های چشم پر نیازش. در آن خلوتگه تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم. لبش بر روی لبهایم هوس ریخت ز اندوه دل دیوانه رستم.
بله، این شعر در نشریات دیگه هم به چاپ رسید. تعدادی از نشریات مذهبی هم به این شعر تاختند و مطالبی علیهش نوشتند. ازش به عنوان شعر فاحشه‌گری یاد کردند. خلاصه حسابی گرد و خاک کرد. نام فروغ، زنی که بی‌پروا از یه چیزای شعر میگوید، بر سر زبون‌ها افتاد.
زن زیبا بود در این زمونه بلا، خونه بی بلا هرگز نمونه. ای خدا زن گل ما رو گل با همه زر نامه روان دشمن جونه. دل سرای غمه همه عالم کمه، خونه یه دل دمی بی زن همونه.
آره بابا، سال 1329 پرویز و فروغ ازدواج کردن و دو سال بعد یعنی سال 1331 بچهشون شد. یه پسر، اسمشو گذاشتن کامیار. زندگی مردمه، به خودشون ربط داره. دوست داشتن، گذاشتن کامیار. به ماچه. شعرهای فروغ داشت خیلی سر و صدا میکرد. نه اینکه قدرت شعرش خیلی بالا باشه، نه، به خاطر بیپروایی و اینکه توی اون زمان یه زن بخواد اینقدر بیپروا از احساساتش بنویسه خیلی خیلی عجیب بود. البته هنوز هم واقعا فرق چندانی نکرده اوضاع. پرویز هم گفتیم بیگانه نبود با محافل ادبی و نشریات. کم کم میشنید که دارن حرفای ناجور میزنن پشت سر فروغ. محیط اهواز سنتی و کوچیک، پرویز هم توی اداره دارایی با طیف وسیعی از مردم در ارتباط بود. این شعرها انگار جور در نمیاد به اون محیط. به این محیط هم همین الان هم راستش جور در نمیاد. توی گرمای اهواز پوست سگ کنده میشد. اونم سالهایی که وسایل سرمایشی درست و درمونی هم نبود. اواخر بهار که میشد فروغ کامیار رو میذاشت زیر بغلش و فرار میکرد به سمت تهران. حالا به هر دلیلی به ما ربط نداره. البته این به دلیل گرما بود. هیچ. یه خورده خونه خودشون، یه خورده خونه مامان پرویزینا خودش، ولی انگار تیری که از چله رها شده باشه میخواست بره تا ته دنیای ادبیات. بچه 2 ساله رو میذاشت خونه مادر پرویز و میگفت جلسه دارم، کار دارم، محفل دارم، میرفت اینور اونور. اطرافیان پرویز اومدن گفتن تو بی غیرتی چیزی هستی؟ پرویز گفت ها؟ گفتن این شعر رو خوندی؟ پرویز گفت نه، پس شما فقط خوندید، شعر دیگه؟ گفتن توی برف هوا چطوره؟ سرتو کردی زیر؟ به از روی رفاقت میگم ها، برو ببین پشت سر زن چی میگن، سر و وضعش رو نگاه کن، رصدش کن ببین کجا میره کجا میاد. سگرمه‌های پرویز رفت توی هم. وقتی فروغ برگشت اهواز، پرویز گفت این جنجالا چیه؟ این شعرها چیه؟ تو چرا باید همچین شعری بگی؟ به من بگو.
پرویز، این شعرها برای هیچ کس خاصی نیست.
مگه من ازت حمایت نکردم که شعر رو ادامه بدی؟ مگه من تشویقت نکردم همیشه؟ این همه حرف پشت سرته.
شهریست در کناره آن شط پرخروش، با نخل‌های درهم و شب‌های پرزنور. شهریست در کناره آن شط و قلب من آنجا اسیر پنجه یک مرد پرغرور.
زنگ زدم تهرون، مادرم 1000 تا چیز بارم کرد، میگه جلو زنتو بگیر تا آبرو ریزی نشده، نذار حرف دهن این لاتلوتا بشین.
شهریست در کناره آن شط که سال هاست آغوش خود به روی من و او گشوده است. بر ماسه های ساحل و در سایه های نخل او بوسه ها ز چشم و لب من رو بوده است.
ما داریم بین همین مردم زندگی میکنیم، شعر میخوای بگی بگو، ولی یواش، ولی مثل آدم. فروغ کامیار رو برداشت و رفت، برگشت تهران. به هر دلیل، نه این دعوا کردن دیگه، رفت. سرهنگ که از اولش هم دل خوشی از این ازدواج نداشت، هرچی از دهنش در اومد بار فروغ کرد. تازه آوازه شعرهای فروغ رو هم شنیده بود، فریاد میزد به سرش که مردم گناه کرده رو منکر میشن، اون وقت تو کار نکرده رو با آب و تاب تعریف میکنی؟ فروغ برمیگشت اهواز، میدید پرویز طفلک خیلی دوستش داره، ولی نمیتونه با نوع زندگی که اون انتخاب کرده کنار بیاد.
زان نامه‌ای که دادی و زان شکوه‌های تلخ، تا نیمه شب به یاد تو چشمم نخفته است. ای مایه امید من، ای تکیه گاه دور، هرگز مرنج از آنچه به شعرم نهفته است. اکنون منم که خسته زدام فریب و مکر، بار دیگر به کنج قفس رو نمودم. بگشای در که در همه دوران عمر خیش جز پشت میله های قفس خوش نبودم.
ولی اوزا انگار قرار نبود رو به راه بشه. دوباره برمیگشت تهران.
با تو رفتم بی تو باز آمدم، از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم، در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه.
ولی توی تهران هم کسی منتظرش نبود. دلسوزان هم پیغام و پسخام میرسونن به پرویز که فلان و بهمان، چند تا برگ تره بذار و بقیهش رو میخوام کوکو درست کنم.
پرویز، روی هم رفته از نامه تو اینطور فهمیدم که به حرف رفقایت بیشتر از حرف من اهمیت می دهی. البته هر کسی مسئول اعمال خودش می باشد و به افکار و عقاید خودش حکم فرمایی می کنند. زندگی من به حد کافی تلخ است و هیچ وقت تحقیراتی را که جلوی هر احمقی به من کرده ای و فحش‌هایی را که به من داده ای نمی توانم فراموش کنم و قلبم از درد و اندوه مالامال است. دیگر سعی نکن که مرا بیشتر رنج بدهی. شاید صلاح در این باشد که حرفهای یکدیگر را باور کنیم، نه حرفهای مردم را، چون مردم پشت سر من خیلی حرفها می زنند. فروغ.
فروغ مدتی با توصی حائری همسر سابق احمد شاملو زندگی میکرد. شاملو فروغ رو نصیحت کرد که برگرده سر خونه زندگیش. فروغ مثل هر مادری بچهش رو دوست داشت. پرویز رو هم دوست داشت ولی نمیتونست دیگه ادامه بده.
کامی رو بردم پیش مادرت چون محیط منزل ما برای او خوب نبود. علاوه من خودم در منزل وضعیت خوبی ندارم که او داشته باشد. به این جهت ترجیح دادم که از او دور باشم و او پیش مادرت زندگی کند. وقتی به تهران آمدی علت این کار را مفصلا برایت شرح می دهم. در منزلی که من هیچ گونه استقلالی ندارم چطور می خواهی کامی را بتوانم به میل خودم تربیت کنم؟
یه چی جالبی که تو این جدایی آره کوتاه‌تر بگیر واسه قرمه بهتره. قربون دستت. چه داشتم میگفتم؟ حواسم پرت شد. توی جدایی اونا یه نکته جالب هست و اون این که خب دیگه ازم جدا شده بودند. فروغ مهرش رو بخشیده بود و رفته بود. ولی پرویز همچنان براش پول میفرستاد. همچنان به هم نامه مینوشتن. واقعا هم دیگر دوست داشتن. فقط مسیرشون متفاوت بود. با هم جور در نیومدن به هر دلیلی. فروغ بعد از جدایی در یک نامه از پرویز شاپور میخواد که رضایت نامه برای رفتن به خارج براش بنویسه. فروغ میخواست بره روم، ایتالیا یه دوره آموزش فیلمسازی. پرویز انجام میده اوامرش رو. بعد فروغ برای هزینه سفر از پرویز دوباره کمک خواست. پرویز قرض و قله زیاد داشت. با این حال نامه‌ای برای مادرش مینویسه که قالی‌های خونه‌شون توی تهران رو بفروشن که بخشی از هزینه سفر فروغ تأمین بشه.
پرویز جانم، امیدوارم حالت خوب باشد. امروز رفتم منزل شما و مادرت به من گفت که تو برایش نوشته ای قالی‌ها را بفروشد و گفت که من از عهده این کار بر نمی آیم و باشد وقتی خود پرویز به تهران آمد خودش بفروشد. من خواستم این جریان را برای تو بنویسم. من از این که تو می خواهی به تهران بیایی خیلی خوشحال هستم، ولی به فکرم رسید که کسری پولم را از جای دیگر تامین کنم، چون من راضی نیستم که به خاطر من عده‌ای توی دردسر بیفتند. علاوه من عجله دارم و این جریانات باعث این می شود که من به موقع نتوانم خودم را به مدرسه برسانم.
بله اینطوری شد که
اشکال کار من فقط این است که وقت خیلی کم دارم. اگر بخواهم دیرتر بروم پولهایم خرج می شود. اگر بخواهم به موقع بروم لازمش این است که پول هم زودتر به دستم برسد. برای اینکه الان گذرنامه من در اداره گذرنامه مانده. جعفری تا چاپ کتاب تمام نشود به من پول نمیدهد و برای گرفتن گذرنامه هم باید 300 تومان پول داد. من اگر پول هواپیمایم را داشته باشم، یعنی کتاب فروش زود بدهد میروم و تو میتوانی ماهیانه مبلغی را که میخواهی به من کمک کنی برایم بفرستی و فرشهایت را هم نفروشی.
اوکی خب
پرویز جان،
ای بابا،
فعلا به مادرت بنویس که اگر میخواهد فرش بفروشد خیلی زود این کار را بکند. من میروم. آن وقت بعدن اگر آنجا پول کم آوردم برایت مینویسم.
پرویز نامه رو که دریافت میکنه فوری فوتی هر جوری هست هزینه رو جور میکنه و میفرسته براش. چیه این 10 کیلو سبزی 8 کیلوش گله؟
برای من جواب دادن به محبتهای تو مشکله، اما از ناتوانی خودم هم رنج میبرم. پرویز، تو زیادتر از حد استطاعتت به من کمک کرده ای. من می دانم که تو به خاطر من مقدار زیادی به قرضهایت اضافه شده و همه جا هم می گویی فروغ مهرش را به من بخشید، در حالی که عملا اینطور نیست. کاش مهرم را به تو نمی بخشیدم و تو را اینقدر ناراحت نمی کردم و به قرضهایت اضافه نمی کردم.
فروغ به دنبال کار کم کم با ابراهیم گلستان فیلمساز سرشناس آشنا می شه. در کنارش مشغول به کار میشه. سفرهای اروپایی میره، انگلستان، ایتالیا و خیلی جاهای دیگه. پرویز هم کمک مالی میکنه با اینکه خودش تا آخر عمر پا از کشور بیرون نذاشت. یک سال بعد پرویز انتقالی گرفت که برگرده تهران. برگشت خونه پدری. مادرش گفت اوضاع خوب میشه، فروغ هم برمیگرده. یه زن مرده بهتر از یه زن تنهاست. برمیگرده. ان شاءالله که سرش به سنگ میخوره به حق پنج تن برمیگرده. مادر دیگه. ولی پرویز میدونست دیگه این فروغ برگشتنی نیست. فروغ بیپناه بود، آسی بود، خواست که در دل ابراهیم گلستان جا باز کنه. گلستان هم کم کم داشت شیفتش میشد. فخری خانم همسر گلستان هم بو برده بود که یه دختره اومده تو دفتر فیلمسازی گلستان داره لوندی میکنه. اعتراض کرد. به ما چه؟ زندگی من. ولی خب گلستان اول گفت که اینطوری نیست. رابطه ما اصولاً رابطه‌ای بر مبنای زمینه‌های ادبی و هنری و فرهنگی و فلسفی اگزیستانسیالیسم ایناست. ولی خب ابراهیم گلستان قدترین انسان روی کره خاکی است. یه خونه گرفت برای فروغ توی همون کوچه‌ای که خونه خودشون بود. فخری خانم گریون، لیلی و کاوه دوتا بچه‌هاش ناراضی، ولی خب ابراهیم راضی، فروغ راضی.
زن زیبا بود در این زمونه بلا، خونه بی بلا هرگز نبود. نامه روان دشمن جونه دل سرای غمه همه عالم کمه خونه یه دل دمی بیزن همونه.
پرویز بعد از این جدایی دیگه اون پرویز سابق نشد، منزوی شد، میرفت اداره و برمیگشت کنج خونه مادری، ولی هنوز گاهی که فروغ بی پول میشد براش پول میفرستاد، هنوز نامه مینوشت، نامه میگرفت.
من با علم به این که با جدایی از تو دیگر همه چیز برایم به پایان میرسد این جدایی را خواستم، نه برای اینکه آزاد باشم و بلکه برای اینکه خودم را مستحق آن عشق و خوشبختی که تو به من میدادی نمیدانستم. من خودم را نبخشیدم، گناهم را نبخشیدم. بگذار بدبخت باشم، بگذار زندگیم خالی از عشق و توهی از خوشبختی باشد. برای من که به عشق و خوشبختیم خیانت کردم، چه مجازاتی شایسته تر از وضعیت فعلی میتواند وجود داشته باشد؟ فروغ.
خب فروغ هم حالش خوب نبود واقعا. فیلم سازی میکرد، کتاب شعراشو چاپ میکرد، ولی حالش خوب نبود. دلش میخواست گاهی کامیار رو ببینه، ولی پرویز گفته بود نه. بچه دو هوایی میشه، نو مینز نو. بچه بره اون ور دیگه بخواد با مادرش باشه، مادرش هم که شرایط نگهداری ازش رو نداشت، جور در نیمد. پرویز احساس شکست داشت. زندگیش که فروغ بود رفته بود پیکارش، عشقش رفته بود با دیگرون. فروغ حالا به چیزهایی که توی هنر میخواست داشت میرسید، ولی دلش آروم و قرار نداشت. سرش رو با چیزهای دیگه گرم میکرد. خیلی وقتا اصلا تهران نبود، سرگرم کار بود. چند بار به خاطر بیماریهای روحی و روانی بستری شد و مرخص شد. گاهی فکرش مشغول پدرش میشد که چطور طردش کرده بود. سرهنگ که خودش رفته بود یه معشوق گرفته بود و خودش ذره‌ای به فکر اشکهای مادرش نبود. حالا با غیرت شده بود، حالا متعصب شده بود. فروغ یه موقع‌هایی میرفت توی خودش، چند روز در رو روی خودش میبست. یکی از همون دفعه‌ها هر چی ابراهیم گلستان بهش زنگ زد، گوشی رو بر نداشت که نداشت. نگران شد ابراهیم، رفت در خونه‌شون، در زد ولی کسی در رو باز نکرد. در رو شکوند و رفت داخل. فروغ روی زمین افتاده بود، کل قرص هم دور و برش ریخته بود، دست به خودکشی زده بود. ابراهیم گلستان سری رسوندتش بیمارستان، نجاتش داد. بعد برای اینکه حال و هواش بهتر بشه از پیشرفت توی کار بهش گفت، از هنر بهش گفت، فرستادش فیلم بسازه با همه تجهیزات و امکانات. فیلم خانه سیاه است رو توی خانه جزامی‌های تبریز ساخت، یه مستند سیاه و سفید. اون موقع مثل حالا که کرونایی ها رو حالا یه جاهایی سعی میکنن قرنطینه کنن، جزامی‌ها رو قرنطینه میکردن که هر بلایی میخواد بیاد سر خودشون بیاد، بین خودشون باشه. جزام کم کم گوش اینا رو میخورد، دستشون رو میخورد، پاشون رو میخورد، اونقدر بدنشون از بین میرفت تا اینکه خیلی هاشون تلف میشدند. فروغ واسه فیلمش از میون بچه های جزامی یه پسر بچه خوش سر زبون رو برد جلو دوربین. بچه اسمش حسین بود، جلو دوربین حسابی شیرین زبونی کرد. پدر و مادر حسین جزامی بودند، ولی حسین سالم بود. فروغ یه دفعه شور برش می داشت، یه دفعه افسرده می شد، حالات عجیبی داشت. به همین سبک یه دفعه شور برش داشت و به پدر و مادر حسین گفت که میخواین من حسین رو به فرزندی قبول کنم، بفرستمش مدرسه پیشرفت کنه؟ قبول کردند. حسین رو برد تهران، صاف رفت خونه مادرش، گفت سوغاتی آوردم از تبریز. قضیه اینه، ولی من خونم مناسب رشد این بچه نیست، اگه میشه شما بزرگش کنید. بچه رو تحویل داد و رسید، نه، رفت دنبال فستیوال‌های فیلم. فیلم خانه سیاه است ترکوند، جشنواره‌های جهانی بهش جایزه دادند. فروغ فرخزاد حالا یه هنرمند سرشناس بود. ما دو نفر توی تاریخ هنر معاصرمون داریم که هر که را خواهند ذلت بخشند و هر که را خواهند عزت. یکیش ابراهیم گلستانه و اون یکی احمد شاملو. میشه گفت ابراهیم گلستان فروغ رو فروغی کرد که ما میشناسیم، وگرنه شاید فروغ هم مثل سکینه بیگم‌های اون دوران در جوانی میمرد و هیچ کس نمیشناختش. الان شما سکینه بیگم رو میشناسید مگه؟ خب فروغ هم نمیشناختید. البته بعضی هم با این ادعایی که دوره فروغ و اعتباری که از ابراهیم گلستان گرفت مخالفند. حالا به هر حال، نامه ای از فروغ به ابراهیم گلستان. البته فروغ ابراهیم رو قاعدتاً ابیز باید صدا میزد، ولی به هر دلیلی شاهی صداش میزد. برگ تربچه قاطیش نشه خانمم، بعضی هم میذارن، من دوست ندارم.
عزیزم، 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 قربانت بروم، دوستت میدارم، دوستت میدارم. یک لحظه از مقابل چشمم دور نمیشوی. نفسم از یادت میگیرد و خونم در قلبم طغیان میکند. شاهی، دوستت دارم. حس میکنم که عمرم رو باختم. و خیلی کمتر از آنچه که در 27 سالگی باید بدانم می دانم. شاید علتش این است که هرگز زندگی روشنی نداشتم. آن عشق و ازدواج مضحک در 16 سالگی پایه‌های زندگی آینده مرا متزلزل کرد.
عجب. آها، من بمیرم بیجا میکنه کسی بخواد چیزای خصوصیم رو منتشر کنه. همینجا گفته باشم. خب کامیار دیگه بزرگ شده بود ولی هیچ تصوری از مادرش نداشت. به جز دوران نوزادی دیگه نایده بود مادرش رو. حالا دبیرستان میرفت. یه روز دید در مدرسه زنی جوان با پالتوی چرم وایساده و انتظارش میکشه. فروغ بود. اومد پیشش و با بغضی در گلو گفت من مادرتم. من فروغم. کامیار هیچ تصوری از مادرش نداشت ولی همپای مادر قدم زد. فروغ گفت بیا بریم خیابون حافظ توی کافه بشینیم حرف بزنیم. کامیار ولی پا گذاشت به فرار. پشت سرش رو هم نگاه نکرد. موقعیت ناشناخته‌ای بود براش. کلی حرف ناجور توی مطبوعات خونده بود دور مادرش. کلی گله و شکایت از طرف مادر بزرگش شنیده بود دور فروغ. همه این حرف‌ها دور سرش میچرخید. ولی قضاوتی دور مادرش نداشت. فقط فرار کرد. این آخرین دیدار فروغ و کامیار بود. چون یک سال بعدش اون تصادف ناگوار اتفاق افتاد و فروغ برای همیشه از قصه ما خارج شد. کامیار نمیدونست، پرویز نمیدونست، هیچ کس نمیدونست که اون دیدار آخرین دیدار فروغ با کامیاره.
مرا ببوس، مرا برای آخرین بار را خدا می‌روم به سوی سرنوشت بهار من گذشته گذشته ها گذشته منم به جست جوی سرنوشت
میخوام این قسمت رو به پایان برسونم و ادامه ماجرا رو در قسمت دوم بشنوید. تا حالا رسیدیم به سال 1345، یعنی سالی که فروغ فرخزاد در 32 سالگی بر اثر تصادف رانندگی فوت شد. فروغ فرخزاد بعد از آشنایی با ابراهیم گلستان و بعد از چند سفر به اروپا از نظر فکری متحول شد. دو مجموعه آخر شعر فروغ تو ادبیات ما بی‌نظیره. واقعا زبان و شیوه انتقال عواطف در این فرم شعری بی‌نظیر و تقلید ناپذیره. یه نکته جالب هم بگم که توی این دو مجموعه کوچیک شعر دو تا شعر طنز هم وجود داره. البته طنز تلخ. شعر ای مرز پرگوهر و شعر کسی که مثل هیچ کس نیست. مجال پرداختن بهش نیست. دیگه خودتون برید زحمت بکشید. بخونید و لذت ببرید از این طنز ناب. خب حالا تازه قراره بریم سر اصل مطلب. پرویز شاپور در زمان فوت فروغ 43 سالشه. این فوت تأثیر عمیق و عجیبی روی زندگیش میذاره. پرویز شاپور که تا این سن خیلی کار درخور توجهی در ادبیات و طنز انجام نده، یک دفعه پایه‌گذار یک ژانر جدید در طنز فارسی میشه. و البته توی اون سن کاریکاتوریست هم میشه. ماجرای پرویز بعد از فروغ رو در اپیزود بعدی بشنوید که یک هفته بعد از انتشار این اپیزود منتشر خواهد شد. اگه صاحب خدمات یا کالایی هستید و میخواین اسپانسر پادکست طنز پردازی بشید پیام بدید تا صحبت کنیم. ممنون از مرضی محمدزاده صدا پیشه مهمان این اپیزود. ممنون از شما که پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به دوستاتون که اگه چیز باحالی اونا هم بشنوند. و ممنونم از دوستانی که توی سایت هامی باش حمایت ارزی و ریالی کردند از پادکست طنز پردازی. این بار علی، نیلوفر، فرهاد، عامر، نوید، بهاره، مهسا، میونل، نفیسه، ملی، فائزه، بهزاد، پروانه، کاوه، فرشاد. درست نویسی، آقا درست بنویسید دیگه. 4 تا صفحه درباره چطور درست نوشتن تو اینترنت سرچ کنید بخونید که اینقدر ملت رو اذیت نکنید. درست بنویسید. امیری، مسافر، این از کمپ فرار کرده یحتمل. ابوالفضل، عاطفه، دایی تینا، مهرشاد، محسن، زرین، وحید، سجاد، مهمونای لواسون، محمد رضا، یه ارمیای دیگه، این اسمشه. یعنی اون قبلیه نیست. قبلیه کی بود؟ احسان، نرگس، حمید، محبوبه، فرزانه، نفیسه، مبینا، صمد. دمتون گرم. و ممنون از بهنام عزیزی و مهدی آقایی، گرافیک و موسیقی پادکست. اوایل اردیبهشت 1400، من محمد بودم از گوشه ساکت‌تر یا آپارتمان. فعلا.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.